أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بحث ما در رابطه با بیان اوصاف متقین و اهل تقواست. امیرالمؤمنین علیه السلام مطابق با تعالیم قرآن برای متقین اوصاف گوناگونی رو در جنبه‌های بینشی و در جنبه‌های عملی و اخلاقی بیان فرموده اند. چون تقوا مانند ایمان به ابعاد وجودی انسان سایه می گستراند، همونطور که در مقابلش اینگونه از کفر که لازمه اش بی تقوایی و ابتلاء به آلودگی های گوناگون است، به لحاظ ابعاد وجود انسان که جنبه فکر و عقل و قلب انسان رو و جنبه اعمال و رفتار و اخلاق انسان رو شامل می شود، همه اینها رو در بر داره. لذا انسان در این عالم عمدتاً بین این دو جنبه حرکت می کنه، اگرچه یه جنبه سومی هم داره، لکن اون جنبه سوم که از آن به نفاق تعبیر می شود در عالم دیگر، این به هر حال به یکی از این دو دسته ملحق می شود. دیگه عالم دیگر عالم نشون دادن نفاق نیست. این ویژگی این عالمه که انسان یه ظاهری داره، یه باطنی داره، باطنش با ظاهرش نوعاً فرق میکنه. بله، اما عالم دیگر نه، عالم کشف حقایق یک طرفی می شود در نتیجه انسان. اینه که از کلم نوعاً به لحاظ این است که به هر حال ایمان خالص تدریجاً حاصل میشه. تا حصول ایمان خالص و تقوای خالص در همه ابعاد، قبلش انسان به نوعی مبتلاست به نفاق، تا بعضی از ابعاد نفاق خیلی نکوهش نشده، بعضی از ابعاد نفاق دیگه اون اساس بر حال مذمومیت انسانه و اون نفاق اعتقادیه. شخص ایمان ندارد اصلا در باطنش، اما خودش رو به عنوان مؤمن اظهار میکنه. در روابط اجتماعی و ایمانی روی او حساب مؤمن بشود، که البته خب ما در احکام شرعی هم همین ملاحظات رو داریم، چون شرع مقدس برای اینکه ماها به زحمت نیفتیم روی این منافقین اعتقادی و اساسی احکام عمومی مسلمانان را بار کرده. اونها هم مسلمانند، ارتباط ظاهری با اونها مشکلی نداره، کلا سفارشاتی هم به هر حال فرمودند. تا وقتی که البته این دسته به صورت علنی با جامعه اسلامی، با رهبر الهی مقابله نکنه یا مقابله اعتقادی و به نوعی تبری بجویه، ناسزا بگه، که این رو میگن ناسبی، که فرمودن از ناسبی از سگ بدتره، که اون کسانی که با اولیاء الهی ناسزا میگن با آگاهی و علم. تا قبل از آن دیگه احکام یا مقابله عملی بکنه مثل خوارج و اینها که در برابر ولی الهی، در برابر جامعه اسلامی او شمشیر رو از رو بکشه، مانند منافقین زمان خود ما. بله، به هر حال اونها احکام دیگری برشون مترتب میشه. حالا حکم کفر یه بحث دیگه است، اما احکام ظاهری، محارب و امثال اینها، مفسد فی الارض، اینا هست، که البته عنوان محارب خیلی عنوان وسیع تریه. اون کسانی هم که بحث به ظاهری ایمان دارند و حالا ممکنه نمازی هم بخونن، منتها فساد میکنند با سلاح سد یا گرم، میرن دزدی میکنند و ایجاد رعب میکنند در بین مردم، اینم عده‌ای از فقها عنوان محارب به اینها برحال دادند، که احکام خاص خودش رو داره. اینا احکام گوناگونی است که به اون جنبه های عمدتاً ایمانی و مراعات تقوا و عدم آن مترتب میشه. پس تا وقتی انسان ایمانش خالص بشه در حد اولیاء الهی و در حد به هر حال اصحاب خاص اولیاء الهی، یک نوع نفاق با درجاتش همراه انسان هست. اینی که عرض کردم به خاطر این بود که نوعاً عرض کردم به هر حال بحث به ظاهر دو دسته میشیم و این هم هست تو این عالم. بله، به هر حال هر درجه از ایمان یه لوازمی داره، یه ویژگی هایی رو داره، تقوا هم به همین صورته. لذا علی علیه السلام فرمود که الخیر منه معمول و شر منه معمون. انسان متقی خیر از او آرزو کرده میشه و توقع است که در مسیر خیر باشه، و اینکه شر از او هر حال متوقع نیست و در امان از ظهور شر از اوست. که اینو در جلسه گذشته یه مقداری توضیح عرض شد. خیر هر امر مفید واقعیه برای وجود انسان به لحاظ اون جایگاه انسانی و ایمانیشه. به هر حال این کلیه دیگه، تعبیر کلیه که باید به لحاظ آیات و روایات یک معنای برای منطبق با این عبارت و بعدش هم مصادیقش روشن بشه. و از شد در قرآن کریم کاربرد خیر متعدده. گاهی خیر به لحاظ اون امور واقعی و حقیقی اطلاق میشه که چه چیزی حقیقتاً در حال خیره. قرآن کریم در مرحله اول ذات اقدس الهی رو در حال خیر معرفی میکنه که خدای متعال خیر به ذاته. والله خیر و ابقا، چون مبدأ همه امور وجودیه خدای متعاله. چون خودش کمال مطلق است، از او هم چون خیر است، از او هم خیر اولا صادر میشه. در همین رابطه عرض شد که شر ابتداءً از خدای متعال صادر نمیشه. شر ماهیتش این است که دو تا موجود که در مقابل هم قرار میگیرند، یک موجود بخواد ویژگی‌های موجود دیگر را بر حال مراعات نکنه. نوع توی کلی از کردن و با وجود او یا کمالات وجودی او در بیفته، این موجود نسبت به اون میشود شر. خودش امر وجودیه، آثار وجودی داره. اگر این تقابل واقع نشه، خودش اون مقداری که موجود است لوازم هستی رو و فعالیت ها رو اینها رو داره. خود هستی خودش خیره، اون لوازم به حال وجود که شخص موجود اون رو انجام بده و به حال دارا باشه، این خیره. اما وقتی مقابل میشه این میشود شر. عقرب رو ما ملاحظه بکنیم، مار رو، خب یک موجودی است چه ویژگی های برای فعالیت و اینها رو داره، در مقابل انسان که قرار نگیره خب خوبه، خودش زندگی خودش رو گاهی هم در مقابل یکدیگر، خود این حیوانات یه دفعه در برابر هم که قرار میگیرن یه ویژگی هایی از اونا ظهور پیدا میکنه، زیاده خواهه مثلا، شاخ داره، موجود شاخدار بیشاخ رو میزنه که عرصه رو خالی کنه برای استفاده خودش، و همینطور و همینطور. اگر به هر حال این تقابل نیاد، یه موجود به هر حال خوبیه. از نظر بینشی عرض کردم که ما در حال شر را مستقیماً به خدا نسبت نمیدیم. منتها چون این عالم عالم به نوعی تقابله، شر در این تقابل ظهور پیدا میکنه، لذا به خیر مطلق گفتن که ما به او پناه ببریم. از رسیدن این شرور من شر قل بسم الله الرحمن، این دوتا سوره رو همیشه بخونیم خیلی خوبه، و بچه هامون بخونیم. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بهش گفته میشه معوذتین، این رو به حضرت امام حسن و امام حسین علیه السلام وصل میکرد که وقتی بیرون میرن اونا محفوظ باشن از آسیب ها، چون به هر حال این در معرض آسیب ها قرار گرفتن به نوعی دامن اولیا هم میگیره. اونا مبتلا بودن به اشراری از انسان ها که ظاهر انسانی داشتن. بنابراین شر ما داریم، پناه بردن هم به این معناست که ما برای خدا ما رو حفظمون بکنه از این که آسیب اساسی به ما نرسونن. این یکی از جنبه های پناه بردن و مراتب داره پناه بردن هم. که یکی از مراتبش این است که ما بریم سراغ پیدا کردن راهکارهایی که مقابله بکنیم. قل اعوذ بالناس من شر من اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. این یکی فلقم من شر ما خلق، شر وسواس و شر ما خلق. پس بنابراین اگر ما با شیطان کاری نشه باشیم، شیطان ما با کاری نشه باشه، شیطان خودش موجود مخلوق الهی دیگه. اما چون ساحت ربوبی رو مراد نکرد، این تعبیر اولی که عرض کردم به این لحاظ بود، موجودی جایگاه وجودی موجود دیگر را مراعات نکنه، تقابل داشته باشه، میشه شر. شیطان این گونه شد. خب اونی که باید همیشه اظهار ربوبیت بکنه خداست، اما شیطانم در برابر خدا اظهار وجود و ربوبیت کرد. خدا فرمانه سجده داد که باید اطاعت بکنه، ملائکه اطاعت کردن، او سجده نکرد، بر خدا هم حکم صادر کرد. انا خیر، چرا من سجده نمی کنم در برابر آدم که تو فرمان دادی؟ گفت من چون خیرم. خب در برابر کی داری حرف میزنی؟ خالق خیر، او که میدونه خیر چیست. من نباید برای او تکلیف معین میکنی. پس دو تا نافرمانی کرد که یکیش بدتر از دیگری. اول تمرد کرد عملا، دوم تمرد فکری کرد. این تمرد فکری بدتره که برای خودش جایگاهی در برابر خدا قائل شد که فرمانده منم. بعد خدا هم در روایت هست وقتی حضرت موسی رو گیر انداخت که به خدا بگو ما همیشه باید نجیم باشیم، وقتی میگه کوه طور به خدا رسون این پیام رو، حضرت حق فرمود نه میتونه این توبه بکنه. چجوری؟ بره به خاک حضرت آدم سجده بکنه. یعنی یک کسی مطیعه فرقی بهش نمی کنه. خب به ما گفتن روی زمین سجده بکن، دستور سجده. خب باید ببینیم زمین چیه. خاک واقعا اولین مرتبه زمینه، سنگ اولین مرتبه زمینه، اما فرش چی؟ فرش چقدر باید این موجود زمینی دستکاری بشه تا بهش زمین اطلاق بشه؟ اینو باید چی گفتم؟ ما که داریم پیروان اهل بیت علیهم السلام روی خاک به خاک سجده میکنیم، مشرک حساب میشیم. اونی که به فرش سجده میکنه موحده. با اینکه او چقدر دوره از نظر فنی، اون تحلیل رو که از کردم به خاطر اینه، سجده بر زمین، تیمم روی زمین، چیزی که زمین عرفاً بهش اطلاق میشه، روی فرش نمیشه تیمم کرد. وقت چجوری انسان منحرف میشه؟ بنا سجده بکنیم دیگه، فرمان الهی رو عمل بکنیم دیگه. فرمان الهی باید بفهمیم اول. این رو اون ذهنیتش نمیخواد فرمان الهی رو اونطور که هست بفهمه. حالا اینا در برابر او قرار گرفتن، فرمان دادن اون گستاخی بالاست که در درگاه الهی پذیرش نیست هیچگاه. بله تمرد شخص میکنه، عمل نمیکنه به دستور، این توبه پذیره خدا، اما در برابر ربوبیت خدا نه. خدا در جواب فرمود انی اورید و ان اطاعم من حیث آمر، من میخوام اطاعت بشم از اونجا که من امر میکنم. خب اینا به چی از کردی؟ این پناه بردنه. خب وقتی که او تمرد کرد و از درگاه ربوبی رانده شد، گفت من سعی نیست تنها باشم تو این مسیر مقابله با تو، میرم تو عرصه درست کردن مقابله با خدا. الان کسانی که تو این شبکه ها کار میکنن و علیه اسلام، اینا همین کار رو دارن انجام میدن به هر نحوی که باشه، مقابله با دین الهی. بله، فحشا رو پخش کردن، حالا با بیهجابی شده، استوری میگن از این چیزها، از این زهرمارا توی چیز درست کردن و و و گاهی تو خانواده های مؤمنین هم میاد متاسفانه. چه معنا داره خانم و خودش از این کارها بذاره و اون عکس صورت بازش رو بذاره؟ نه واقعا شرمندگیه. من و همینطور از این قبیل ورود شیطان زیاده که هم خود شخص پایبند نیست، هم میخواد پایبند درست پایبندها رو بزنه. عدم پایبندی به دین نشر پیدا بکنه. اینا همون مسیر شیطان است. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس من فی صدور الناس من الجنة و الناس. منتها شیاطین انسی گاهی بدتر از شیاطین جنی هست. گاهی بعضی امور تو ذهن این انسان منحرف میاد که تو ذهن شیطان چه بسا نیامده، به خاطر وسعت وجود انسانه. اینم علتش اینه، انسان خیلی وجود وسیعی داره، در کمال جایگاه خاص، در ضد کمال هم به همین جهت. خب حالا درباره شر بحث کردیم که عمدتاً آن چرا که از خدای متعال وجود پیدا کرده یا صادر شده از اوامر و نواهیش، اینها همه خیره. نتیجه اینه هر دستوری که از خدا و اولیاء الهی رسیده اینا خیره. هر چیزی که مقابله با دستور خدا و قهرن مقابله با خدا، مقابله با ولی خدا میشه، این میشود شر. این کلیت این فراز از فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که فرمود انسان متقی گونه است که از او انجام خیرات متوقع است. و الا ماشاءالله ما از ابتدا روز که بلند میشیم با خیرات همراهیم تا خوابیدن. همینطور میتوانیم با شرور همراه باشیم. از ابتدا که شخص بلند میشه میخواد به هر حال به ضرر دیگران کار بکنه. ای تو نقشه ریزی من چیکار بکنم؟ به هر حال رفیقم زمین بخوره، تو درآمد، در جایگاه کاری و و و همینطور. مثل شیطان دیگه، شیطان هیچگاه بر ما به هر حال راه مستقیم رو پیشنهاد نمی کنه. اگرم یک وقت راهی مستقیمی رو به جهت یک مصلحتی پیشنهاد بکنه، میخواد سوء استفاده بکنه. هم دقت داشته باشی. این قضیه هم بگم، گفتم البته، برم یه چند جمله از فرمایشات امام حسن عسکری علیه السلام هست. حضرت یحیی علیه السلام نشسته، یه دفعه شیطان متمثل میشه با این کلاخود عجیب، خیلی امور مختلفی بهش آویزونه. گفت این چیه؟ گفت این به واسطه این افراد رو سید میکنه با هر یکی از این زنگوله ها. بعدش گفت حالا گاهی هم چنین دیگه از دشمنش انسان باید بپرسه، گاهی خیرخواهی هم میکنه ناخودآگاه. سوال میکنه نقطه ضعف من چیه؟ انبیا که به هر حال معصیت نمیکنه، منتها گاهی ترک اولا انجام میدن، کاری که بهتر انجام نشه، ترک اولا منش اینه، انجامش مشکلی نداره. شیطان گفت که شما یه نقطه ضعف داری که سر سفره که میشینی به هر حال یه موقعی حواست پرت میشه، غذای لذیذ که میاد وقتی یه مقداری زیاد بخوری از مناجات میفتی. خب این میاد این راهایی رو داره، وسوسش به انهای مختلف، منطقه برای اونها گناه نیست، ترک اولاست، برای ماها که حالا ما میگم حرامش رو انجام ندیم. از یحیی گفت من باشم که دیگه از این به بعد به حال با شکم سیر، اون سیری که اونا میخوردن دیگه. شیطان هم گفت من باشم که فرزند آدم نصیحت بکنم. این نصیحت ها رو گاهی میکنن، اما به اینکه بیاد از راه خودش، بله قرض اینه. خب انشالله ما با آگاهی هایی که از معارف دین پیدا میکنیم، از مسائل اعتقادی و باید پیدا بکنیم، از مسائل عملی دستورات و وظائف، بعض مسائل اخلاقی که اینا خیلی گسترده است، در شئون گوناگون زندگی اطلاع گسترده میتوانیم پیدا بکنیم از خیرات و شرور، که به هر حال اگر بخوایم در مسیر تقوا قرار بگیم در هر درجه ای، بعد اول بدانیم خیرات چیه. منتها چون انسان ها درجاتشون وسیعه، همت ها هم مختلفه. انبیا و اولیا همه خیرات رو اینها بهش ملتزم هستن، از همه شرور دورن. دیگه بعد از اونها دیگه ما هستیم که چقدر همتمون بالا باشه. المرء بهمته، فرمودن تو روایات، شخصیت انسان به اون همتشه. اگر همتمون ارتباط با خدا و اینها باشه، خدایی شدن، که باید اینگونه ما خودمون نشون بدیم، خیلی زحمت لازم داره، خیلی ریاضت میخواد، به همین آسونی ها نیست. موالی حقیقی ائمه شدن علیهم السلام به حال مجاهدت میخواد. در ابعاد گوناگون زندگی، حالا کلام به اینجا رسید، چند جمله از وصیت امام حسن عسکری علیه السلام رو عرض میکنیم به شیعیان. در زمان بسیار حساسی حضرت قرار داشتن، مشکلات فراوان. یکی از مشکلاتی که خودش فرمود سایر ائمه بهش بر حال مبتلا نبودن، گاهی اختلاف بعضی شیعه ها در ولایت این ولی خدا که سست فکری و اعتقادی رو میرسونه، که این نشان دهنده است که ما همیشه باید اون مبانی اعتقادیمون رو محکمش بکنیم. این کارهایی که ظاهرش ارتباط ولایی با این خاندانه کافی نیست، باید به گونه ای باشه که بتونیم به نوعی در برابر یه شبهی که میشه آقا چرا سینه میزنی، چرا گریه میکنی، چرا زیارت میری، این همه خرج نکن، و گرفه نمونم بگم راست میگی یا اینا که به حال نه شکم منو سیاب میکنه، نه شکم اون کسی که بهش عزاداری میکنه، اخ میمونم یه به دست برمیدارم. اینا خیلی مهمه. امام عسکری و ائمه علیهم السلام از این مسئله رنج می بردن که ما مبانی فکریمون محکم نباشه. خب وقتی که بدانیم جایگاه امامت چیست، واقعا اون سعادت ابدی رو امامت برای ما رقم میزنه از جانب خدای متعال، و هیچگاه حاضر نیستم با نه تنگنا قرار گرفتن دست از امام بردارم، با عدم حضور امام دست از امام بردارم. حضرت توی فرمایششون میگه که اگر ما معتقدیم این مسئله قطع میشه، امامت قطع میشه، بله شک که در امامت من جا داره. اگر معتقد نیستیم بلکه معتقدیم که باید باشیم، ادله عقلیه و نقلیه در کنارشه که امامت تا ظهور قیامت هست، پس شک دیگه من نه. این علت بیشتر مبتلا شدن خودش رو بیان میکنه. خیلی این الان هم هست، طول غیبت موجب تزلزل ما بشه نسبت به امام زمان. این شبهات همینطور. لذا ببینیم در این رابطه مراکز تخصصی درست شده و بایدن باشه و بوده به نوعی، تخصصی امامت، تخصصی مهدویت، و به حال کار کردن، سطوح مختلفی در بارش بحث کردن، آجای قرائتی خدا حفظش کنه، به هر حال تخصصی مهدویت رو علاوه بر بحثای قرآنی رو ایشون را انداخته، اینا هست. بریم، هم اهل علم میتونن وارد اون اثرهاشون و شبکهاشون بشن، غیر اهل علم. به هر حال این مسئله رو حضرت بیان میکنن. بعدش هم پایبندی به اولیات دین. اتقوا الله، اولین سفارشی که حضرت دارن به تقواست. اوصیکم به تقوی الله و الورع فی دینکم. اساس نجات ما همین تقواست که از کردیم. قرآن میفرماید بل عاقبتو للمتقین، عاقبت به متقین. ولدار ال... این عاقبت چیه؟ دار آخرت. ولدار الاخرت خیر للذین یتقون. این خیر هم از جهت ارتباط با مبدأه، هم از جهت ارتباط با معاده. و در این بین دستورات شرع باید به این خیرات ما متصف بشیم. تا ولدار الاخره رو بهش انشاءالله برسیم. چند تا چیز رو ازت بیان میکنم، فقط فهرستوار عرض میکنم که این معلوم میشه همه زمانها ما گیر داریم. تلاش پیگیر، راستگویی خیلی آسون تلقی میکنی، اما یه مقداری دقت بکنی. هر کداممون به نوب خودمون چه ممکنه دروغهایی تو زندگیمون باشه. ادای امانت، حالا اینا توضیح داره. سجده طولانی، پایبندی به عبادات، ارتباط خوب با همسایگان، حالا هر کی میخواد باشه، این چگونه، اینها باید مورد توجه قرار بگیره. بعد میخواد که نبی یکم اینطور آمده، منم غیر از اون رو نمیگم. ارتباط با اهل سنت، ارتباط خوب با اهل سنت که از کردم بیان میشه این. به نمازاشون برید، عیادت مرزاشون بکنی، جنازهشون بکنی که اونها رو به طرف ما بکشونی. اونها که نمیاد. نوعا اینطوریه. ای توی مسجد اهل شیعه یکیشون بیاد، میاد اقتدا میکنه. نه ما دیدیم اصلا. اون گوشه یا میاد جلو هم با میسته. خودشون نشون میده. اما موظفی در مسجد الحرام، در جای دیگه. بلی باید امر اونها اختلاف نداشته باشی، چون فرمود با این کارها محبت را به سوی ما بکشونید. جرو الینا کل مبدتین، هر دوستی را به طرف ما بکشونید. ما چون خوب هستیم، خوبی ها را کار خوب بکنید. که فرمود اگر کار خوب بکنید، بله گفته میشه هازا شیعی، این شیعه پیسر رونی ما رو خوشحال میکنه. الان هم همینطور امام مرده و زنده ندونه، همیشه زنده، حاضر و غائب ندونه. الان امام زمان حاضر است، توی مجلس حاضره، کلام ما رو میشنوه. برای وصایای حضرت زیاد یاد خدا بکنید، زیاد یاد مرگ کنید، زیاد قرآن بخونید، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. اللهم صل. بعدش هم فقط که این وصیت من رو حفظ کنید. با ما هم خداحافظی میکنه، سلام هم به ما میفرسته. امام خیلی لطیفه. استودعکم الله و اقرأ علیکم السلام. خب این سلام عنایت حضرت چه وقت به ما میرسه؟ وقتی که ما در مسیر سلامت باشیم، در مسیر بر حال سلامت روح و ایمان و بر حال اعمالمون باشیم. انشاءالله از خود این اولیا باید کمک بخواهیم که ما کونو لنا زینا فرمود، کونو زینا ولا تکونو شینا، زینت ما باشید. خب الحمدلله بعد از انقلاب این بیشتر داره نمایان میشه، منتها عمیق بشه. الان امت اسلامی ما رو به عنوان این اولیا میشناسن، اما خودمون واقعا چقدر پایبندی، این خیلی مهمه. بازارمون بازار مسلمینه، این زنامون، این ارتباطاتمون هی داره خلاصه دشمن وارد میشه. در مؤمنان خانومش، چادری دخترش، قد بلند بی حجاب، بابا یه روسری سر این بکن. وقتی هم بهش میگه آقا گرمه، حالا تکلیف نشده، بهانه میشه. از اول بچه رو هنگور هر گونه بار بیاری بار میاد، ما تجربه کردیم. گرما و سرما خب یه عرض تسلیتی به ساعت مقدس امام زمان در شهادت پدر بزرگوارشون. البته امروز روز جمعه، روز به هر حال به امامت رسیدن اون حضرت است، اما به هر حال یه عرض توسل باید به پدر بزرگوارشون داشته باشیم. خیلی در فشار بودن، خیلی در به هر حال اذیت، مظلومیت، هم مظلومیت از جانب خلفای قاسم بن العباس، هم از عده‌ای از ما شیعیان و محبین که به هر حال این اولیا رو عظمتشون رو حفظ نمی کرده. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، سلام باد به مهدی و دیده تر او که شد ز داغ شهیدان فسرده خاطر او، سلام باد بر آن باغبان که می سوزد ز شعله های خزان، لاله های پرپر او. چقدر می سوزه از سنین طفولیت و عصب ظاهر یگان فرزنده، در یک محیط خفقان زندگی می کنند، پدر را همون گونه مسموم کردند، معتبر ملعون، پنج نفر از درباریان رو هم در خانه وارد کرده که ناظر حالات آقا باشند. این پنج نفر ده تا حبیب رو هم آورده، چقدر شیطنت، چقدر نفاق، که اینا شهادت بدن معتمد اون حضرت رو نکشته. به خادم میفرماید بعدی هم رو صدا بزن. وقتی فرزند عزیزش میان، یا سید اهل بیته، ای بزرگ اهل خانه، اسقن الماء، به من آب بیاشام. خیلی سخت، این زهر چقدر اثر گذاشته که آقامون ندونست خودش آب رو بلند کنه. بلن به مقدسش برساند، فرزندش هم نتوانست این کار رو انجام بده. ظرف آب رو باد بلن اتشان بابا، این بدن می لرزه. کربلا هم بابا فرزندش رو باد آب بده، نتوانه. عجب آبی دادن پس و به هم طفل بدل ازان حسین.